آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 دکمبر سال 2012 میلادی است. مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. هیئت منگیتی اعلام داشت که مذاکرات تهران موفق نبود. باراک اوباما از تصمیم نماینده امریکا در سازمان ملل سیوزن رئیس اظهار تاسف کرد و در چین یک مرد 22 طالب علم مکتب را با کار زده مجروح نمود. تفصیل خبرها. مقامات ایران از دستیابی و پیشرفت در مذاکرات با هیئت آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته در شهر تهران خبر دادند، اما هیئت مگاته اعلام داشت که گفت و شنید آید به برنامه هسته‌ای ایران موفق نبود و بحث‌ها روز 16 ژانویه سال آینده در ملاقات نوبتی در تهران ادامه خواهند کرد. هیئت آژانس به خاطر تفتیش مؤسسه هسته‌ای پرچین به ایران آمده بود. روز پنجشنبه رئیس هیئت مگاته هرمن نگهایز گفته بود اگر مقامات تهران اجازه دهند مفتش شان آمدند که به زودترین فرصت پرچین را تفتیش کنند. اما مقامات ایران گفتند که ناظران سازمان ملل سال 2005 این مؤسسه را تفتیش کرده بودند. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به اسلحه هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است و هدفش فقط تولید انرژی است. وزارت امور خارجه روسیه خبرها درباره اظهارات نماینده رئیس جمهور در امور خاورمیانه و معاون وزیر امور خارجه میخائیل باگدانوف را تکذیب کرد. نماینده رسمی وزارت الکساندر لوکاشویچ گفت که باگدانوف در رابطه با اوضاب در سوریه اظهارات نشر نکرده است و روسیه به جز حل سیاسی دیگر راهی برون رفت از بحران سوریه را نمی بیند. با گفته لوکاشویچ روز پنجشنبه در پلات جمعیتی روسیه اوضاع در خاورمیانه از جمله در سوریه بررسی شد و در آن از ادعای نمایندگان مخالفین حکومت دمشق یادآوری گردید که پیروزی از بالای حکومت بشار اسد را پیش بینی کردند. از این پیش ایالات متحده و رهبران مخالفین نیم سوریه از اظهارات میخائیل باگدانوف درباره احتمال سقوط رژیم بشار اسد استقبال کردند. بر پای خبرها میخائیل باگدانوف گفته است که رئیس جمهور سوریه بشار اسد نظارت کشور را از دست رها میکند و شاید از سوی آشوبگران سرنگون شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد خانم سیوزان رئیس دیدار و گفتگو کرد. خانم رئیس از پیشبری نامزدیش به مقام وزیر امور خارجه آمریکا سرپیچی نمود. در یک نامه عنوانی باراک اوباما سیوزان رئیس تصمیم خود را با آن مربوط نمود که بررسی نامزدی او در سنت باعث اختلاف نظر می شود. باراک اوباما از تصمیم دیپلمات ورزیده اظهار تأسف کرد. سیوزان رئیس هم برای تشریح حمله با کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا مورد انتقاد سناتورها از حزب جمهوری خواهان قرار گرفت. بر اثر حمله با کنسولگری که روز 11 سپتامبر از سوی یک گروه نزدیک به شبکه القاعده صورت گرفت، 4 امریکایی از جمله سفیر کشور در لیبیا کریستوفر استیونز کشته شدند. چند روز بعد سیوزان رئیس در صحبت با شبکه‌های تلویزیونی حادثه بنغازی را با اعتراض ازدحام ناراضی از پخش فیلمی بی‌گناهی مسلمان‌ها در اینترنت مربوط کرد. بعداً خانم رئیس تشریح پیشین خود را نصحیح نامید و اما افزود که آن را بر پایه اطلاع خدمات مرکزی کشف آمریکا پخش کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده ماه ینور مقام خود را ترک می‌کند. در چین یک مرد مسلح با کارد 22 طالب علم مکتب را مجروح کرد. به نوشته خبرگزاری سینخوا، این حادثه در نزدیک دروازه مکتب دهی چینپینی ولایت خینن به وقوع پیوست. در این حادثه حملگر با نام مین ساکنی 36 ساله دهی چینپین نیز جراحت برداشته است. کارمندان پلیس او را بازداشت کردند. درباره آنکه جراحات های برداشته کودکان تا کجا سنگین است اطلاع زیر دست نیست. سالهای اخیر هم در چین چندین حمله به شاگردان مکتب و تربیت گیرندگان دبیرستان به عمل آمد که بر اثر آنها چند کودک به هلاکت رسید. حکومت چین بعد از چند حمله در مورد تحکیم حفظ مکتب و دبیرستان ها تصمیم گرفت. رئیس شورای علمای تاجیکستان از مردم دعوت نمود که با آوازه‌ها درباره پایان یافتن دنیا در روز 21 دکبر باور نکنند. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 14 دکبر ضمن نماز جمعه در مسجد مرکزی شهر دوشنبه این آوازه‌ها را که یک هفته پس دنیا به آخر می‌رسد افسانه خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده که در نزد صدها نمازگزار سخن می‌کرد تاکید نمود که در تاجیکستان بعد از پخش خبرها از طریق وسایل اخباری عامه با وی بسیاری مردم باور کردن که روز جمعه آینده یعنی 21 دکبر دنیا به آخر میرسد. جناب عبدالقادرزاده افزود که با آخر رسیدن دنیا را به جز خداوند کسی نمیداند و مردم باید افکار خود را به این بند نسازند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
شرکت روسی الفا استراخوانی میگوید روسیگی ها از همه بیشتر از پروازها به سمت دوشنبه بیم دارند. با اطلاع این شرکت، بیشتر از نصف مسافران که به این شهرها پرواز میکنند سغورتای حیات خود را فرمایش میدهند.
گفته این شرکت برای ما اساس هم شده نمیتوند، یعنی که یک گفته عمیق سفسطه هم حساب کرده میشد. از همین گفته یعنی که اون شرکت الفا استراخوانی چی که خلاصه براوردن که مسافران بیم دارند و به دوشنبه پرواز نمیکنند، خلاصه براوردن نادرست است، زیرا فرودگاه دوشنبه همین روز و ساعت در یک شبانه روز به زیاده از 3000 مسافر خدمت میرساند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. با مهاجر کاری کی نفقه می دهد؟ آیا مهاجران تاجیک حق دریافت نفقه در روسیه را دارند؟ با هواپیماهای تاجیکستان باوری نیست. یک شرکت روسی گفت که شهروندان روسیه از پرواز در هواپیماهای سمت دوشنبه هراز دارند. چرا؟ و برد و باخت های ورود به سازمان جهانی تجارت، آیا بخش کشاورزی تاجیکستان را بحران شدیدی در پیش است؟ شورای جمعیتی تاجیکستان روز جمعه اعلام داشت که میخواهد سال آینده مسئله نفقه مهاجران کاری را در محور قرار بدهد. بنا به اطلاع گوناگون همه ساله بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج کشور قبل از همه به روسیه میروند. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2002 به این سو میان این کشور و روسیه سازشنامه به هم سغورته مهنت جلب نمودن مهاجران مهنت بحث میشود و برای اخیر سال 2008 جانب تاجیکستان این سند را برای بررسی با روسیه پیشنهاد کرده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
شورای جمعیتی تاجیکستان در فهرست تدابیرش در سال 2013 هم مسئله نفقه مهاجرین مهنتی کشور را وارد کرد. این تصمیم پس از پیشنهاد موسی اسازاده از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پذیرفته شد که گفت بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک در خارج کشور پس از سن نفقه بدون دستگیری حکومت خواهند ماند.
مبلغ های زیاد رو به خانه هاشون ارسال میکنن، میگذرونن. یکی از همین مبلغ ها برای فوندی آینده نفقهشون یکون تیم ورود نمیکنن به دولت. حالا وقتش میشود که اونها به سن 63 و 64 رسیدن، اونها طلب میکنن اکنون باید پنسیه گیرن، نفقه گیرن. این این مشکلات هست که باید حل و فصل گردن.
بنا به اطلاع گوناگون هر سال بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج قبل از همه روسیه میروند. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز از سال 2002 به این سو میان این کشور و روسیه سازشنامه به سغورته مهنت جلب نمودن مهاجران مهنتی بحث می شود و باری آخر سال 2008 جانب تاجیکستان این سند را برای بررسی به روسیه پیشنهاد کرده است. کارشناسان هم بر این نکته اشاره می کنند که چون نفع مهاجرین تاجیک را دو کشور برمی دارند، باید هر دو مسئول نفقه آن باشند. عبدالرحمن رحیموف از وزارت حفظ اجتماعی و شغل اهالی تاجیکستان، نهاد مسئول گفت‌وشنیدها، میگوید روسیه در نوبت اول طلب دارد که تاجیکستان در آغاز نظام رواعی شهروندانش را به تنظیم درآورد و هر یک نفر قانونی به این کشور آمده رسما فعالیت کند، پس مسئله نفقه مهاجرین بررسی خواهد شد.
مسئله جلب همین مهاجرین مهاجران معینتی و سوردی اجتماعی توری سالهاست که مورد بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و حال نظام جلب مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان و سوردی دولتی اجتماعی در یگان کشوری بود و باشی آنها بر راه مانده نشده است. بعد برخی اساسناک کرده همه شبایه کرده دادیم طرف روسیه
جناب رحیموف میگوید سازشنامه به سوغورته مهنت جلب نمودن مهاجران مهنتی باید در پی تصویب سازشنامه تاجیکستان روسیه درباره فعالیت مهنتی و حفظ حقوق شهروندان دو کشور به تصویب می رسید. اخیری را سال 2005 پارلمان تاجیکستان به امضا رسانده بود، اما تا به حال آن در روسیه به تصویب نرسیده است. یک منبع دیگر که نخست نامش ذکر شود گفت در حال حاضر سری هر مسئله نمی شود با روسیه وارد بحث شد. تنظیم روای شهروندان تاجیکستان به روسیه عموماً امکان ندارد مگر اینکه نظام روادید جاری شود و افزود از این خاطر باید یگان راه دیگر را پیدا کرد. این راه دیگر از نگاه مقامات تاجیکستان نیز پیدا شده است. از 1 انوری سال 2013 در کشور قانون درباره سوغورته های نفقوی و دولتی به حکم عمل می دراید که برای مهاجرین به طور اختیاری گذرانیدن یک مبلغ معین برای نفقه را فراهم می کند. انور بابایف معاون رئیس دپارتمان مهاجرت تاجیکستان می گوید میان نهادهای مربوطه چند پیشنهاد وجود دارد.
اما هر یک مهاجر پیش سفر به خارجه می تواند که فریسود خودش را در بانک املاک بانک جمهوری تاجیکستان کشاده بعد به روسیه دیگه به دیگر کشور خارجه سفر کند، بعد از یک ماه دو ماه سه ماه سگی یک مهلتی معین میتونه که با فریسود خودش یک مبلغ گذاری معین وارد کند از خارجه با فریسود خودش در تاجیکستان که بر نفقه مثلا واشاد گفته جمع کرده شده.
اما مقامات به این نکته خیلی مهم هم اشارت میکنند که خود مهاجرین در حل این مسئله اونقدر هوسمند به نظر نمیرسند. واقعا امان الله خالف یک مهاجر مهنتی تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت درباره نفقه فکر نمیکند و به هر چی پیش آمد خوش آمد توکل دارد.
6 سال دیگه و 6 متر اگه 500 تیور شود و تیور ببینیم اگه اون بغیر خداوند دیگه هیچ کی نمیداد 500 متر اوخه این تاسه بیسته که در متر و چی میشود سریدی 500 تاجیکستان چند پول چی میشود اگه یک خلطه بشود یا نمیشود.
اما قانونگذاری تاجیکستان افرادی را که اندازی فاند اجتماعی را نسپردند یعنی از حق نفقه مهنتی محرومند صرف نظر نمی کند. طبق قانونگذاری کشور برای آنها نفقه اجتماعی جدا می شود که 50% حد اقل معاش را پیش بینی می کند. حالا حد اقل معاش در تاجیکستان 104 سومانی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم این شورای جمعیتی تاجیکستان برای بررسی موضوع نفقه مهاجران کاری تاجیک و هم آیا مهاجران کاری تاجیک حقی در روسیه هم گرفتن نفقه را دارند؟ برای گرفتن نفقه در روسیه آنها باید کدام شرط ها را اجرا کنند؟ برای پاسخ به این سوال ها با ویتالی پلودنیکوف رئیس بنیاد یکم ملی نفقه روسیه هم صحبت شدیم و نخست پرسیدیم که قوانین روسیه تا کجا به گرفتن نفقه از سوی مهاجران کاری اجازه می دهد. ویتالی پلودنیکوف گفت
روسیه законодательство допускает получение мигрантами
قانونگذاری روسیه نفقه گرفتن مهاجران کاری را اجازه می دهد، البته در صورتی که همه چیز قانونی باشد، یعنی او با کار تامین باشد و اندو سپارد. اما مهاجر کاری تنها به یک بخش جمع کردن مبلغ برای نفقه دسترسی دارد و خلاص. این مبلغ بزرگ نیست و اگر مهاجر شرط هایی را اجرا کند، از جمله هنگام کار در روسیه اجازه اقامت در کشور را داشته باشد، از حق گرفتن نفقه برخوردار می شود.
работы в России. Это возможно.
برای این مهاجر باید یگان اسنادی را به بنیاد نفقه پیشنهاد کند و هر ماه مبلغی را به بنیاد نفقه ارسال نماید.
Это работодатель начисляет определенную сумму, установленную по закону.
مبلغی از روی قانون مقرر شده را به بنیاد نفقه کارده پرداخت می کند. مهاجر باید فقط ثابت کند که استاتوس یا مقامش برای گرفتن نفقه اجازه می دهد.
соответствовал тому, который предусматривает возможность получения пенсии.
Бале, ва мигуед ки аслан дар Русия мавзуи пардохти нафака ба муҳоҷирони корӣ оё бараси мешавад?
Да, он обсуждается безусловно, потому что в Россию большой приток мигрантов.
بله این موضوع بررسی می شود، زیرا تعداد بزرگ مهاجران به روسیه می آیند و طبیعی است که بعد ترک کشور در استاج کاریشان فاصله پیدا می شود و آنها از حق گرفتن نفقه در وطنشان محروم می مانند. در اینجا نیز کار کرده آنها بسیار وقت به جمع کردن مبلغ موفق نمی شوند. این یک مشکل است و از این رو بررسی می شود، ولی از نگاه من به آن اندازه فعالانه محاکمه نمی شود که ما برای بزودی حل شدن آن مطمئن باشیم. شاید در این سمت پیشرفت در حل نفقه برای مهاجران کاری از کشورهای سابق شوروی به عمل بیاید، و اما اینجا هم میبینیم که تا رسیدن به نتیجه وقت هنوز زیاد است، هرچند بررسی موضوع ادامه دارد. از این رو مهاجران نسبتاً به اصطلاح متمدن در روسیه نفقه های خود را از روی رژیم اختیاری درست میکنند. در روسیه بنیادهای غیر دولتی نفقه موجودند که برای این شرایط فراهم آورده اند.
Они скорее формируют себе пенсию в добровольном режиме. В России есть негосударственные пенсионные фонды, которые позволяют это делать.
А Виталий говорит, что по бунёду шуму мухаджироны кори зьёд муроджат меканант?
Да, но это все эмигранты из стран бывшего СССР.
بله، اما آنها اساساً از کشورهای شوروی سابقند. با مهاجران از دیگر کشورها نیز کار میکنیم، ولی باید گفت که آنها انگوش شمارند. غیر از این برای بنیادهای غیر دولتی چون ما شهروندی و مقام آنهایی که مراجعت میکنند زیاد مهم نیست. قانون ما را برای مشخص کردن شهروندی و مقام موظف نمی کند. از این رو ما نسبت به بنیاد دولتی دموکراتی تر هستیم. بسیار وقت ما حتی نمی دانیم شخصی که سازش را امضا کرده و برای نفقه مبلغ جمع می کند مهاجر کاری است یا شهروند. خوب البته به استثنای آن که ببینیم که او با زبان روسی خوب حرف نمی زند و معلوم می شود که او خارجی است.
только если он по-русски не очень хорошо говорит, да, ну можно подумать, что он иностранец.
تشکر ویتالی پلودنیکوف رئیس بنیادی یکم ملی نفقه روسیه بود که با او درباره شرط های دریافت نفقه از سوی مهاجران کاری تاجیک در روسیه صحبت میکردیم.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodin.tj و موورهای یمال فودبورد ازیاسر.
ولی شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک شرکت روسی اعلام داشت که مسافران از روسیه از پروازها به سمت دوشنبه اعراض دارند و کوشش میکنند که از پرواز با هواپیماهای تاجیکی خودداری نمایند. این شرکت گزارش خود را بر پایه بیمه های مسافران کشور تهیه کرده است، و این هم در حالی است که سالهای اخیر از همه بیشتر هواپیماهای روسیه به صدمه دچار میشوند. ضمناً در خود تاجیکستان نیز از خدمت رسانی شرکت های هواپیمایی کشور چندان راضی نیستند. موضوع را محمد وفای رحمت از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت روسی الفاستراخوانی میگوید روسیگی ها از همه بیشتر از پروازها به سمت دوشنبه بیم دارند. شرکت روسی الفاستراخوانی که با سوغورته یا بیمه مسافران مشغول است اعلام کرده است از همه بیشتر مسافران از پرواز به دوشنبه، دهلی و ادیسا بیم دارند. با اطلاع این شرکت بیشتر از نصف مسافران که به این شهرها پرواز میکنند سوغورته حیات خود را فرمایش میدهند. گزارش الفاستراخوانی در اساس تعداد بیمه‌های فروخته شده به روسیگی ها تهیه گردیده است. این در حالی است که در خود تاجیکستان هم از خدمت رسانی های هوایی نگرانی های زیاد وجود دارد. آخرین حالتی که تشویش مسافران را به بار آورد هفته پیش ضمن پرواز از سمت خوجند به دوشنبه رخ داد. مسافرانی که با استفاده از خدمت رسانی شرکت تاجیک ایر در این سمت پرواز کردند از آن شکایت نمودند که در نیمه راه هوای داخل هواپیما تمام شد و مشکلی نفس کشی باعث بیهوش گشتن چند مسافر گشت. اما محمد یوسف شادی و سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه روز جمعه در صحبت با آزادی در شرح اظهارات شرکت الفاستراخوانی گفت:
گفته این شرکت برای ما اساس هم شده نمیتوند، یعنی که یک گفته ای عمیق سفسطه هم حساب کرده میشد. برای چی؟ فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در همون درجه یعنی قرار دارد که در درجه بین خلقی، معیارهای بین خلقی از جهت تامین تکنیکی، از جهت خدمت رسانی به هواپیماها، به مسافران، تنها در همین 4 سال اخیر تمام پارک تکنیکی که به هواپیماها خدمت می رسانند از نو کرده شد.
اخیراً دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان نیز نگرانیش را از سطح پست خدمت‌رسانی شرکت‌های هوایی در تاجیکستان بیان کرده بود. محمد حبیبوف، مسئول بخش نقلیات دستگاه اجرایی پرزیدنت، ضمن جلسه جمع‌بسته فعالیت 9 ماهه وزارت نقلیات، خدمت‌رسانی شرکت‌های هوایی را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. آقای حبیبوف از جمله گفته بود که موردهایی می‌شوند که مسافران روزی تمام یا از شب تا روز منتظر هواپیما می‌شوند. آنها نه به خانه رفته می توانند و نه به جای دیگر. در بنای فرودگاه و سهنیان ساعتهای طولانی در هوای سرد انتظار شدند، مگر این خدمت رسانی است؟ این نه خدمت رسانی، بلکه عصبانی کردن آنهاست. قریب در همه خط سیرها تأخیر به میان می آید. نظام حکیموف، وزیر نقلیات تاجیکستان، هم در این رابطه تاکید کرده است که شکایت های مردم از خدمات شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان روز به روز بیشتر شدند. با گفته آقای حکیموف، تا 9 ماه سال جاری در 3 فرودگاه کشور 1110 حادثه تاخیری پروازها به قید گرفته شده است. جناب حکیموف تاکید کرده است که مسافر تنها به خاطر سری وقت به جای دلخواهش رسیدن نقلیات هوایی را انتخاب میکند و شرکت ها باید با انتخاب او سزاوار باشند. همزمان وزیر نقلیات تاجیکستان انتقاد کرده است که قسم زیاد هواپیماهای تاجیکستان با معیارهای بین المللی جوابگو نیستند. با گفته او، الحال 4 شرکتی وطنی دارای 73 هواپیما می باشند که 42 هواپیما کارشایم و همگی 21 هواپیما جوابگوی طلبات خطرهای بین المللی می باشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رو میشنوید. 4 روز پیش تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت شد. در رسمی قبولی عضویت در شهر ژنو، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، شرکت داشت و گفت که عضویت در این سازمان به رشد اقتصادی و شکوفایی کشورش مساعدت میکند. اما همچون رئیس جمهور خوشبین نیستند و برخی اقتصاددان ها میگن که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاجیکستان را پایبند اقتصاد جهانی میسازد و استقلال آن را زیر سوال میبرد. در رابطه با جنبه های منفی و مثبت و روحی 11 ساله تلاش های تاجیکستان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، همکارمان فرهاد میلاد با شریف رحیم زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، صحبت دایر کرد. از جمله از نگرانی های دهقانان سوال کرد که به امکان بعد ورود کشور به سازمان جهانی تجارت کم در شدن توجه دولت به بخش کشاورزی مربوط است. شریف رحیم زاده هم در پاسخ به این سوال گفت:
تو با این روز حکومت تاجیکستان خوجایی قشلاق را اساسا به واسطه با راه های دیگر دستگیری میکرد، مثلا بخشیدن قرض های میلیاردانه خوجایی را که بودن در اصل پول دادن بعد نگرداندن، این سوبسیدیا بود، ولی از بودجه ما پول نداشتیم این کار کنیم به واسطه، یعنی با فرمر پول دیم که تو فلان مال استثمار کن. امروز موفق قاعده های نو ما حقوق داریم که از مبلغ 8% مجموع محصول داخلی اگر در بودجه پول یابیم میتونیم بیوستا فرمیران خود رو دستگیری کنیم. این تخمینا در یک سال 900 میلیون سومانی است. این نتیجه گفتو شنیدی با کشورهای دیگر با سازمان جهانی سودا بود. بیشتر دودوی میکردن که شما خودی قشنار رو سوبسیدیا نکنید خارجی ها. امروز ما این حقوق رو داریم. هر ساحه‌ای که برای ما مهم است، هر ساحه‌ای که برای ما حساس است، ما حرکت کردیم اول اونها رو حمایت نماییم و باز ما در روند گفتو شنید قرار داریم.
وضع سرمایه گذاری تا کجا بهتر خواهد شد؟ مثلا میگویند که در تاجیکستان حقوق سرمایه گذاران دیفون نمی شود و محیط سرمایه گذاری برای آنها سازگار نیست.
سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاری چند شرط لازم است و این هم یکی از شرط ها است. یک شرط سازمان جهانی سودا این است که اگر سرمایه گذار در داخل تاجیکستان یگان با یگان مشکلی دچار شد، در اونجا بررسی می شود و از روی قانون قاعده های عمومی بررسی می شود. امروز پرابلم ما با سرمایه‌گذاران این بود که اگر یک مشکلی پیدا کردن سودهای ما میدیدن مشکلی را و سرمایه‌گذار اونقدر باور نداشت که سودهای ما به منفعت اونها حل میکنن. اگر اونها حق باشن اونها باور نداشتن که سودهای ما طرف اونها رو میگیرن. امروز یک خیلی نشود قاعده قرار رو از روی قاعده و پرینسیپ های در تمام جهان اعتراف شده قبول میکنند.
جناب وزیر، آیا بود در تاریخ سازمان جهانی تجارت کشوری که مثل تاجیکستان از لحاظ اقتصادی قفامانده بود و پس از عضویت رشد کرد؟
پرن این خیلی مثال ها. ویتنام، سنگاپور و یک کشورهایی که اعضا شدن و بورد کردن. اعضا شدن اطمینان ندارد که همه میبینن و در همه چیز رو میسازن و میگن که من منفعت بین. اعضا شدن این پیدا شدن امکانیت از داد و گریف با دیگر کشورها است. از کشوده شدن بازارهای دیگر کشورها برای مال تاجیکستان است. بورد کردن ما از خود ما وابسته است. از فهمیش، از دانش، از ملکه، از قابلیت استفاده بودن بازارهای کشورهای دیگر است.
تشکر شریف رحیم زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بود که با او درباره جنبه های مثبت و منفی ورود کشور با سازمان جهانی تجارت صحبت میکردیم. شکل پوره مصاحبه را در ویژه گفتار سیمای هفته بشنوید که صبح شنبه تقدیمتان می شود. همچنین می توانید این صحبت را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برای نخستین بار در ناحیه بختر یک کارخانه کارکردی میوه افتتاح شد. مسئولین کارگاه میگویند آنها در روزهای اول 34 تن میوه خشک را به روسیه فرستادند. در گذشته به دلیل نبودن چنین کارگاه میوه‌جات باغهای مردم نابود میشد و یا آن را افراد میانه رو با قیمت ناچیز خریداری میکردند. از شهر قرغان‌تپه همکارمان ناصر جانی مامورزاده گزارش میدهد.
اولین کاروان میوه خشک ناحیه بختر ولایت ختلان راهی روسیه شد. کارخانه نوی کارکرد میوه سبزیجات با نام بهبودی اخیراً 68 تن میوه خشک تولید کرده اش را به بازار روسیه وارد کرد. با اطلاع رحمت الله سندولایف مالک کارخانه مذکور، این یکمین شرکت کارکرد میوه سبزیجات در وخشان زمین است که میوه خشک در این کارخانه مطابق به استانداردهای جهانی تهیه و به خارج از کشور صادر میکند. فعلا در کارخانه مذکور دست کم 30 ساکن محلی فعالیت میکنند.
کمپانیا داریم، فیرما فروتوه کمپانیا نمیشتگی هستن، این در شهر سن پیترگورگ. در اکنون حضور با یکتن کمپانیا دیگه هستن در رستوف.
در گذشته به دلیل نبودن چنین کارگاه های کارکرد میوه اکثران میوه های مردم نابود و یا با قیمت ارزان در بازارهای داخلی فروخته می شد. باغداران زیانی قابل ملاحظه برداشته حجم استحصال میوه کاهش یافته بود. گذشته از این به سبب طی یک سال اخیر بسته بودن قطعه روی آهن اموزنگ ختلان کشاورزان از یگانه واسطه صادرات میوه و سبزیجات خود نیز محروم شدند. سنگلی رحیموف استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی قرغان‌تپه بر این نظر است که صادرات مواد کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات و پخته به خارج کشور و واردات مساله ساختمانی و مواد غذایی به قلمرو ولایت ختلان توسط این قطعه روی آهن غیر ممکن بوده، استفاده از راه های دیگری حمل و نقل ده ها هزار دلار خراجات اضافی را طلب میکند.
صدها میلیون دلار ضرر می آورد فقط با واسطه نقل. این اندکمنده پول نیست. می توانستیم آزاد میوه‌جات و دیگر مساله ها را برای روسیه انتقال کنیم. این روز نمی توانیم کار کرده. هیچ کس دوشنبه هم نمی برد برای این کار کرده. اما ناحیه های گرد اطراف دوشنبه نباشد از ختلان هیچی نمی رود.
تأسیس کارخانه نوی استحصال میوه خشک در ختلان در حال است که مقامات ولایت ختلان از توقف کاری ده ها کارخانه دیگری صنعتی در منطقه خبر می دهند. مقامات و کارشناسان ولایت ختلان را از فعالیت باز ماندن بیش از 90 کارخانه صنعتی و آن هم در حالی که اقتصاد این منطقه جنوبی تاجیکستان نشان دهنده های منفی دارد نگران کرده است. شماره کارخانه های از فعالیت باز مانده 31 جمع کارخانه های صنعتی ولایت ختلان را تشکیل می دهد. با این وسیله ده ها و شاید صدها نفر از جای کاری دائمی و معاش ماهانه خود محروم مانده اند. مسئولان کارخانه های صنعتی منطقه می گویند که در توقف کاری آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم جانب جمهوری همسایه ازبکستان دست دارد. اما غیم‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک جلسه حکومتی گفت به خاطر اصلاح این وضع و رشد صنعت در منطقه نقشه نوی عمل اوید به تاسیس یابی کارخانه های صنعتی تهیه و تصویب شده است.
ولایتی ما برای زیاد نمودن تعداد کارخانه های صنعتی تمام امکانات و شرایط را دارد. متاسفانه از این امکانات نه هم شاید مایا ثمره بخش استفاده می کند. در آینده نزدیک در نظر داشته شده است که شمارهی کارخانه با محصولات محلی کار کار کننده یعنی کارخانه‌های پخت، فیلا، باشکوه‌س، میوه و سبزی، بوماندگی، رساندگی، پایه‌افزار ضروری زیاد و فعالیت کارخانه‌های موجود بهتر کرده شود.
با این هم امسال در شهر و نواحی ولایت ختلان بیش از 50 کارخانه و کارگاه خرد استحصالی بنیاد گردیده، از این حساب دست کم 1000 جای نوی کاری تأسیس یافته است. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
تأسیس اولین کارخانه کارکرد میوه در ختلان و اکنون از عالم هنر، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود فهرست داوطلبان جایزه گلوبوس طلایی، یکی از جایزه های معروف هم در عالم سینما را نشر کرد. برای جایزه بهترین فیلم سال آفریده کوینتین تارانتینو، جنگ های آزاد شده، فیلم ترجمه هالی استیون اسپیلبرگ لینکلن، فیلم سیاسی بن افلک عملیات ارگام، درامای کترین بیگلو هدف رقم یک درباره عملیات نابودسازی اسامه بن لادن و فیلم انگلی زندگی پی مبارزه خواند برد. مراسم نوبتی سپردن جایزه ها 13 ژانویه سال آینده در شهر لس آنجلس برگزار می شود. و در پایان برنامه بار دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور می شویم. هیئت مگاته اعلام داشت که مذاکرات تهران موفق نبود. باراک اوباما از تصمیم نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد سیوزان رئیس اظهار تاسف کرد و در چین یک مرد 22 طالب علم مکتب را با کار زده مجروح نمود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی ماجرای خبری رادیوی آزادی پایان می یابد. امیدواریم که با رادیوی آزادی باقی خواهید ماند. رادیوی آزادی